أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الضامين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در مورد زکات در موقوف صحبت میکردیم، عرض کردیم که یه سری ادله برای عدم زکات در موقوف ذکر شده. دلیل پنجمش عدم تمکن از تصرف هست که این رو تو تذکره عبارت رو آورده. تذکره داره: لا زکات فی المال الموقوف لعدم تمکنه من التصرف به انواعها و لعدم اختصاص احد به در واقع یا دو تا تعلیل هست. یه تعلیل این هست که مشارکت غیر با او، که انه ملک باید ملک تام باشه، این ملک تام نیست چون حق غیر به او تعلق گرفته، که همون دلیل چهارم بود که ذکر کردیم. اون لعدم تمکن ایمان تصرف به انواعها اون تیکه است که مربوط به دلیل پنجم است. و کذا مال الحبس و المعمر لان الملک و این کان باقیا الا انه ممنوع من التصرف فیه به انواع. تذکر جلد 5 صفحه 25. عرض کنم خدمت شما، در دروس هم شهید اول همین تعبیر رو داره: و امکان تصرف فلا زکات فی الوقت و امکان خاصن. دروس جلد 1 صفحه 23. البته قبل از اینا شرایع هم بود که عبارت شرایع هم عبارتی است که محل بحث ما همین عبارت شرایع بود. حالا عدم تمکن من تصرف، خب اون بحثاش مطرح شد که بالاخره عنوان تمکن از تصرف به این عنوان دلیل نداریم. باید دید دلیل چی هست. ما گفتیم که اینکه در ید مالک باید باشه اینا صدق نمی کنه. در ید مالک بودن، حالا عنوانش رو بگید، مشکل تمامیت ملک، مشکل عدم تمکن از تصرف، اون خیلی مهم است. مرحوم آقای هاشمی یک وجه دیگری رو ذکر کردند برای در این بحث. در مورد وقت می‌فرمایند: وقت چون ملک تلق نیست و شرط زکات این هست که ملک تلق باشه. حالا ملک تلق نبودن ظاهرا به همون نقصان ملک برمیگرده، یعنی ملک تام باید باشه و ملکی که شخص نمیتواند درش جمعی تصرفات بکنه یا غیر درش مشارکت داره ملک تلق نیست. این تعبیر ملک تلق تعبیر کردن به نظر میرسه به یکی از همین وجوه پنگانه که عرض کردیم برمیگرده، چیز جدید نیست. ولی یک استدلال جدیدیشون آوردند، عمدش استدلال جدیدیشون هست. ایشون استدلال میکنن که در روایات هست: انما الزکات علی صاحب المال. و کلمه صاحب المال ظاهرش این هست که ملک تلق باشه. خب هیچ برهانی هم که اقامه نشده. عرض کردم در جلسه قبل ممکنه اصلا برعکس این استدلال کنیم، بگیم این چون اگر در یک قضیه شخصیه میگفت این حالا ملکی ازش استفاده میشه که ملک من هست، حق غیر بهش تعلق نگرفته، کس دیگه درش مشارکت نداره، انواع تصرفات رو میتونم درش بکنم. ولی این نحو کلی داره بیان میکنه: انما زکات علی صاحب المال. صاحب المال اهم از اینه که اون مال تلق باشه یا تلق نباشه، ممکنه شخص دقیقا به این روایت برعکس تمثل کنه. ولی به نظر میرسه که نه، این روایت بر شرطیت تلقیت میشه بهش استدلال کرد، نه بر عدم شرطیت استدلال کرد. و اگر بخوایم استدلال کنیم بر عدم شرطیت اولا هست، اونجوری که آقای هاشمی وجه کردن اون هیچ وجهی نداره. ولی اینکه بر عدم شرطیت نمیشه بهش تمسک کرد، قبلا این رو اشاره کردیم، به خاطر اینکه این روایت، اصل این روایت در مورد بحث زکات قرض، میگه زکات قرض بر مقرض نیست، بر مقترض هست. چون مقترض صاحب ماله، مقرض صاحب مال نیست. مجرد اینکه میتواند از مقرض طلب کنه مال رو، این صاحب مال بودن به این فرق نمیکنه. لأن له نفعه، اون روایتی که مشابه اینا در این مقامی که چون سنی ها قرض رو بر مقرض میدانند زکاتش رو، روایت ما و بحثش رو بعد میکنیم، یه حدی بحث داره که تقریبا کل اتفاق هست در میان خاصه که زکات قرض بر مقرض نیست، بلکه بر مقترض هست، با یه ریلکاریه که حالا اون ریلکاریهش رو بعد بحث میکنیم. این روایت ناظر به این هست که میخواد بگه مقترض صاحب ماله، زکات بر مقترض نه بر مقرض. این شرطیت مال رو، مالکیت رو میخواد بیان کنه، نه کفایه. به تعبیر حاله تعبیره بگم، میخواد بگه ملکیت شرط لازمه نه شرط کافی. یعنی باید شخص مالک باشه تا زکات داشته باشه، بنابراین زکات بر مقترض نه بر مقرض. حالا مقترض آیا شرایط دیگه هم باید داشته باشه یا نداشته باشه، اونو کار نداره. مقترض اون ملکیتش باید تام باشه، ملکیتش تمکن از تصرف داشته باشه، اوناش اونو کار نداره. بحث سر این هست که کسی که مالک نیست زکات نداره، یعنی تکیهش به جنبه نفیشه. انما زکات علی صاحب المال، لا علی غیر صاحب المال. کسی که صاحب مال هست زکات داره، نه غیر صاحب مال یعنی مقرضی که صاحب مال نیست، مالش رو به دیگری واگذار کرده، این زکات به گردنش نیست، ولو حق تملک داشته باشد. حق تملک جای مال صاحب مال رو نمیگیره، زکات بر او نیست. اینه که این در مقام بیان شرط لازمه نه شرط کافی، بنابراین این منافات با این نداره که یه شرط دیگه هم داشته باشه که اون ملکیت باید ملک تام باشه، اون ملک تلق باشه به تعبیر آقای هاشمی. بنابراین به نظر میسه این روایت دال بر عدم اشتراط نیست، دال بر اشتراط بودنش اونجور که آقای هاشمی استدلال میکنن قوی نیست. عرض کردم اگر بخواییم استدلال کنیم برعکس باید استدلال کنیم، ولی برعکسش هم قوی نیست. بنابراین همون ادله قبلی که صحبت شد، اونها همینه که فیده نمیدونم مثال اینها اونها کافیه بر استدلال. بحث وقف تمام. بحث بعدی بحث رهنه، که آیا در رهن زکات هست یا زکات نیست. سه تا قول در مورد رهن مطرحه. یک قول اینه که در مال مرهون زکات هست، یک قول اینه که در مال مرهون زکات نیست، یک قول این هست که اگر راهن بتواند فک رهن بکند اون زکات واجبه، ولی اگر نتواند فک رهن کند زکات واجبه. حالا این بتواند رو بعدی هم مثل آقای منتظری اینها اینجوری معنا کردن، بتوانه راحت بتوانه. حالا اونم یه وجه، وجه اصلی که تو کلمات قوم هست همین سه وجهه. یک بعضی از این وجوه یه مقدار وجوه فرعی هم داره که بگیم اگر راحت بتواند اون زکات واجبه، ولی اگر این به سختی بتواند اون زکات واجب نیست. حالا من امروز عبارتهای فقه ها رو در این مورد بخونم دیگه، تو تفصیل بحث رو از فردا بحث میکنیم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب های مختلفش به حسب ظاهر کلماتش فتواهای مختلفی در این مورد داره، من حالا عبارت های فقه ها رو تا عرض کنم خدمت شما تا علامه بخونم، حالا استدلالات و بحثا و اینهاش باشه فردا. مرحوم شیخ طوسی در خلاف جلد 2 صفحه 110 مسئله 129 داره میگه اذا کان لهو الفون، کسی 1000 درهم مثلا داره، فاستغرض الفن غیرها، 1000 درهم دیگه هم میگیره فرض میکنه، و رهن هذه عند المغرض، این 1000 تومانی که داره رو به عنوان رهن در نزد مغرض میگذاره، فانه یلزمه زکات الالف التي في يده اذا حال عليه الهول دون الالف التي هي رهنون. و المغرض ليس لا يلزمه شيء لانه مال الغرض زکات و علی المستغرض دون الغارض. مغرض یک مال دستشه، اون مالی که دستشه که ملکش نیست، فقط به اصطلاح رهن در نزدش که گرفته شده، نسبت به او که زکات نداره چون مالک نیست، نسبت به مالی که قرض داده اون هم طبق نظر شیعه زکات قرض بر مغرض نیست، بر مستغرضه. و قال الشافعی هذا قد ملک الفین، هذا یعنی مستغرف، و علیه الف دینن، فاذا قال الدین لا یمنع وجوب الزکات ذکل الفین، بگیم که ولو عرض کنم این هر دو مال دستش هست، یه بحثای فتوای شافعی رو نقل میکنم من دیگه مراجعه کنیم. دلیل اونا انه لا خلاف بین الطائفه ان زکات الغرض علی المستغرض دون الغارض، یه بحث، و ان المال القائب اذا لم يتمكن من لا تلزمه زکاته و الرهن لا يتمكن من، فعلا هذا صح ما قلنا، و المقرض يسقط عن زکات القرض بلا خلاف بین الطائفه، چون مقرض مالک نیست دیگه. از اینجا به بعد حالا یه نکته عرض بکنم، مرحوم علامه هلی در عرض کنم خدمت شما در تذکره لحن تذکره اینه که گویا عبارت شیخ رو کامل ندیده، چون این عبارت صدر عبارت خلاف رو نقل کرده و اختیار کرده، در حالی که شیخ اون مطلبی که آورده اون طرح مسئله است، ولی خودش در ادامه این مطلب اختیار نکرده. این عبارت تذکره عبارت خاصیه، من بعدا عبارت تذکره رو میخونم. در ادامه داره که ولو قلنا انه یلزم المستغرض زکات الالفین لکان قویا، اگر بگیم مستغرض هر دو الفین رو باید بده، هم مالی که در اختیارشه به عنوان قرض گرفته هم مال رهنی رو، لأن الالف دو تا الف دیگه، لأن الالف الغرض لا خلاف بین الطائفه انه یلزم زکاتها، اون هیچ، و الالف المرهونه الفی که دست اون مغرض هست و قادر على التصرف فيها بن يفك رهنها، و المال القائم اذا کان متمکنا من یلزمه زکاته بلا خلاف بینهم. مال قائم اگر انسان متمکن باشه این لازم هست که زکاتشو بده و اینم متمکن هست میتونه فکر رحم کنه. ببینید ابتدا تعبیر شیخ این هست لو قلنا انه یلزم المستغرق زکات الالفین لکان قویا کانه مستغرق مطلقا باید زکات الفین رو بده چه قادر به فک رهن باشه چه نباشه. ولی استدلال که میکنه از استدلالش معلوم میشه که قدرت به فک رهن باید داشته باشه تا زکات واجب باشه. اینی که حالا بعد عبارت های دیگر رو شیخ رو میخونم ممکنه ما با توجه به این اون عبارت ها رو به طور مطلق که انه گفته زکات در رهن واجبه و این ممکنه مراد شیخ همین باشه، زکات در رهن مواد متعارف، یعنی صورت مسئله ای که خب هزار به دستش هست، خب این هزار رو بده اون رهنش آزاد شه دیگه. یعنی در صورت مسئله متعارف این هست که امکان فک رهن براش وجود داره، بنابراین اینجا رو این صورت مسئله رو میخواد بگه. خلاف جلد 2 صفحه 110، در مختلف جلد 3 صفحه 190 این ولو قلنا انه یلزم المستغرق زکات الالفین لکان قویا اون این مطلب رو میگه ولذی قواه الشیخنا هو الوجه عندی، این رو پذیرفته. این عبارت خلاف، عبارت مبسوط این هست اذا وجبت زکات فی ماله فرهن المال قبل اخراج زکات من لم یسه الرهن فی قدر زکات و یسه فی معدا، اون خارج از بحث ماست. بحث این هست و متا رهن قبلا تجب فیه زکات ثم حال الهول و هو رهنون وجبت زکات و انکان رهنن لأن ملکه حاصل. این تعبیر اینجوری هست لأن ملکه حاصل، ولی احتمال میدم که مراد ایشون فقط این عبارت، به هر حال این عبارت این شکلیه دیگه، شاید مراد ایشون ولو تعلیل کرده به این که ملک حاصله که انم میخواد بگه مالک هست و تمکن از تصرف این هم داره و اینها اینا نیورده، ولی شاید مرادشون این باشه. به هر حال عبارت اینه دیگه، حالا هر جور عبارت رو معنا میکنید، اینه که به شیخ طوسی نسبت داده شده که حفظ قول مسئله از عبارت شیخ طوسی استفاده میشه، هم که در رهن زکات هست هم زکات نیست، هم تفصیل حفظش کلمات شیخ طوسی هست. بعد بره حالا در مورد این رهن یه نکته ای در ادامه داره، این نکته رو توجه بفرمایید. این نکته ثم ينظر فيه فإن كان للراهن مال سواه، اگر راهن که مال رهن گذاشته یک مال دیگری داشته باشه کان اخراج و زکات من، از اون مال زکات رو خارج میکنه، چون اگه بخواد از این مال زکات خارج بکنه از رهنیت در میاد دیگه. و إن كان مؤثرا، اگر مال دیگری نداره که زکات رو بده، فقط تعلق بالمال حق المساکین، این مال رهنیه حق زکات بهش تعلق گرفته، یؤخذ من لأن حق المرتهن فی الذمه، حق مرتهن در ذمه است. البته این تحلیل اون تحلیل اونجا فرق داره، اونجا کنه در واقع تو بحث مرتهن یه بحث این هست که آیا حق مرتهن به این تعلق میگیره یا به این تعلق نمیگیره. اینجا کلام شیخ اینه که اصلا حق مرتهن به این تعلق نمیگیره، به ذمه تعلق میگیره. اگر بگیم حق مرتهن به ذمه تعلق میگیره وقت بحث فرق میکنه مسیرش، ولی اینجا اینجوری تعبیر داره، لأن حق المرتهن فی الذمه، به دلالت ان هلک المال رجع علی الراهن به ماله. به دلالت ان هلک المال رجع علی الراهن به ماله، میگه اگر این مالی که دست مرتهن هست هلاک بشه، این مرتهن میتواند مراجعه کنه بر راهن و مالش رو بگیره، که انه رجع علی الراهن به ماله، فکر میکنم مراد این هست. اگر این مالی که این عینی که اینجا هست تلف بشه، میتونه اولش بگه که تلف غیر چیزا سماوی، نه تلفی که مرتهن درش مقصره. مرتهن میاد به راهن مراجعه میکنه، یه مال دیگه باید بر من رهن بذاری، یه مال دیگر بذاری برای که رهن باشه. ثم یلیه حق الرهن الذی هو رهن به، یه مال دیگه مطالبه میکنه، اون مالی که گذاشت حق رهن به این. میگه اگر حق رهن به این تعلق گرفته باشه، با تلف این حق رهن هم باید تلف شد، از بین رفته باشه دیگه. میگه این حق رهن مال ذمه، که اینجوری استدلال میکنه. خب مبسوط جلد یک صفحه 208. البته این استدلال به نظر استدلال ناتمامیه. ما ممکنه بگیم که حق رهن به این عین تعلق میگیره، ولی به عین شخصی تعلق نمیگیره، یعنی این عین حتی بعد از این که تلف هم شد، مالک موظف است جاش یه چیزی پر کنه. یعنی اصل رهن اینه که شما باید با دادن یک عین استیثاق رو حاصل بکنید، و این استیثاق مقومش این عین خاص نیست، این عین و در صورت تلف بدلش به نحو به اصطلاح مشروط به تلف به شیء دیگه هم تعلق میگیره. تا وقتی که هست به این تعلق میگیره، ولی بعد از اینکه این تلف شد به بدلش تعلق میگیره. ممکنه این بگیم این مطلبی که ایشون داره مطلب درستی نیست، که حق مرد مجرد این که این مال، دو بحث هست، یه بحث اینه که این مال رو آیا میتوانیم تلف کنیم یا نمیتوانیم تلف کنیم. نه، حق تلف نداره مرتهن، چیز خود اون مثلا راهن یا دیگری، اون این حق مرتهن در این مال هست. اگه کسی بخواد این مال رو تلف کنه، حالا راهن باشه هر کس دیگه باشه، از مرتهن باید اجازه بگیره. ولی بعد از تلف شدنش، بعد از اینکه تلف شد، آیا اون حق از بین میره؟ این ممکنه حق بعد از تلف شدن از بین نره، ولی این حالا این به هر حال اینجوری استدلال کرده. اینم یه عبارت. یه عبارت دیگه در مبسوط جلد یک صفحه 266 داره که تو مبسوط جلد یک صفحه 226 ظاهرش اینه که اصلا مطلقا به رهن زکات تعلق نمیگیره. تو مبسوط یه جاش ظاهرش اینه که مطلقا زکات تعلق میگیرد، همون این عبارت که خوندم. عبارت بعدی که میخونم ظاهرش اینه که مطلقا زکات تعلق نمیگیرد، ظاهر خلاف این هم اون تفصیله، اینی که سه تا قول رو به شیخ طوسی نسبت دادن. ایشون میگه اذا کان له الف درهم و استقرض الفا غیرها و رهن عنده هذه الالف، یعنی اون الفی که داره در نزد مرتهن قرار بده، اندهو یعنی اندل مغرف، وقد حفل له الفان. بنابراین عرض کنم خدمت شما دو هزار دینار داره در ملکشه. فاذا حال علیهم الهول لزمه زکات الالف التي في يده من مال القرض لان زکاته على المستقبل. خب این روشن. و الالف الرهن ليس بمتمكن من ولا يلزمه زکاته، اونم متمکن از اون نیست و زکاتش لازم نیست. عرض میکنم اینجا ليس بمتمكن من ممکنه مراد مثلا در جایی باشه که نتونه فکر کنه، برای عبارت اینه. حالا اینو با عبارت خلاف شگیری جمع کنیم، آیا میشه جمع کرد؟ نمیشه جمع کرد. این در منتها تا اینجای مطلب آورده، منتها جل 8 صفحه 872 ظاهرش اینه که این بطار اختیار کرده. فاما المغرض فلا یلزمه شیئون لان المذهب ان الغارض لا یلزمه الزکات و انما هی علل مستقرض، مقصود جل 1 صفحه 226. خب در مرحوم شهید مرحوم محقق هلی تو شرایع تعبیر میکنه زکات در رهن واجب نیست. علل اشبه ایشون میگه وقت تمکن من التصرف النصاب معتبر فی الاجناس کلها فلا تجب الزکات فی چی چی چی، از جمله ولل رهن علل اشبه ولل وقف. علل اشبه به خاطر همین اختلافات عبارت شیخ طوسی هست که مرحوم محقق هلی به عبارت شیخ طوسی خیلی ناظر هست. خب این عبارت شرایع. عبارت معتبر جلد 2 صفحه 543 این هست: الرابع اذا استقرض الفن و رهن بها الفا، که همون موضوع که در خلاف است و در یک جای مبسوط، لزمه زکات القرض اذا بقی فی یده هولن و تردد الشیخ رحمه الله فی زکات الرهن علی وجهین احدهما. این تردد الشیخ رحمه الله فی زکات الرهن علی وجهین، این ممکنه ناظر به عبارت شیخ طوسی در خلاف باشه، چون شیخ طوسی در خلاف اولش ظاهرش اینه که زکات واجب نیست. عبارت اولش این بود که زکات در اون چیز واجب نیست. فانه یلزم زکات الالف التي في يده اذا حال عليه الهول دون الالف التي يره، ولی آخرش میگه ولو قلنا انه یلزم المستقرض زکات الالفین لکان قوی، یا ممکنه ایشون میخواد بگه این قولم قول قویه که نه دو تا قولان قویان فی المثله. اینجوری ممکنه مرحوم محقق دو تا قول رو به شیخ میخواد نسبت بده. یه جور دیگه که شاید روشن‌تر باشه به اعتبار کتاب‌های مختلفش عبارت خلاف رو اینجا، حالا اون جنبه تفصیلی که در اصلا ناظر به مبسوط بگیم اصلا هست، بگیم ناظر به مبسوط هست، تو مبسوط یه جاش میگه که زکات ندارد، یه جاش میگه زکات دارد. اون جایی که زکات ندارد مبسوط جلد 1 صفحه 226، اون جایی که میگه زکات دارد مبسوط 208. این مثلا اینجوری شاید این روشن‌تر باشه که به دو جای مبسوط بذاریم، چون اگر ناظر به خلاف باشه، خلاف اونی که لعنهو ناظر فک ملک و اون چیزا اصلا نیست تو عبارت معتبر. عبارت معتبر این که قادر به فک ملک است و استدلالات با استدلالات مبسوط سازگارتر هست. به هر حال و تردد شیخ رحم الله فی زکات رهن علی وجهین احدهما سقوط الزکات لعنهو مال ممنون من و ثانی لزوم الزکات فیه ایزن و هو الاصح. خود محقق لزوم الزکات رو پذیرفته، میگه لانه مال مملوک قادرون على التفرف فی فجر و مجر المال الغائب فی ید الوکیل. اینجوری تعبیر میکنه. حالا این معتبر یه قدری چطور اینجوری استدلال میخواد بکنه لأنه مال مملوک قادرون على التفرف فی؟ آیا مراد از قدرت قدرت تکوینیه؟ چون مالی که در دست مرتهن هست راهن نمیتواند درش تفرف شرعی کنه، یعنی اعتباری بکنه. این مرادش این هست که ولو در دستش نیست، در دست وکیلش که مرتهن هست هست و تفرف تکوینی هم میتواند درش بکنه. مثلا تفرف تکوینی رو معتبر میدونسته. آیا مراد اینه؟ حالا عرض میکنم آیا مراد اینه یا مراد همون عبارتی هست که در خلاف داره که میتواند فک میل کند؟ اگر این باشه، در واقع این دوتا قول ناظر، یک قولش ناظر به قول مقصود، یک قولش ناظر به قول خلافه. یه عبارت به هر حال باید معتبر، اینجا عبارت مندمجیه. لأنه مال مملوک خادران، معتبر جلد 2 صفحه 543. اینجا خب مرحوم یحیی بن سعید پسر عموی محقق هلی در الجامع الشرایع اینجوری تعبیر کرده: اذا رهنه، تو بحث این که اگر 40 تا گوسفند داشته باشه که زکات واجب هست، میگه این رو اگر رهنه قبل الوجوب ثم حال الهول و هو رهنون و دین حالون و هو متمکنون من غذائه، متمکنون قید میکنه، وجبت زکات لحصول الملک و تمکن من، چون متمکن از غذا هست تمکن داره میتونه فکر چیز کنه. این همون قولی رو که در شیخ طوسی در خلاف داره، این رو این پخته تر از عبارت خود شیخ طوسیه. و تو کلف اخراجها من غیره، این رو بهش میگن که زکات واجب میشه ولی از این مال نه. خب اگر بخواد از این مال خارج کنه، این مرهونه از رحم بودن خارج میشه از مال دیگه. و این ارادن یفکهو و یخرج من العین جازه، خب میتونه دینشو ادا کنه، رهنو از رهنیت فک کنه، خب اب نداره اونش کنه. و این اثر بعده فقط تعلق به زکات و لأنها فی العین، میگه اگر بعد از این که فک کرد، بعد از فک مؤثر شد نتونست زکاتو بپردازه، میگه زکات دیگه تعلق گرفته. لأنها فی العین، نه اثر بعده، یعنی اثر بعد الرحم و نه بعد از فک، اون یه چیزیه. یعنی بعد از این که صورت مثلا این ارادن یفکه و یخرج من لین، اون چی؟ اون یه صورت مثلا. اگر بعد از این که اصل مسئله اذا رهنه قبل الوجوب ثم حال الهول و هو رهنون و دین و حالون و متمکن من غذائه، این متمکن از غذا بود، این زکات واجب میشه، بعد این تمکن از غذا از بین رفت مؤثر شد، و این اثر بعده فقط تعلق به زکات لأنها فی العین و حق المرتهنه فی الذمه، فإن کان علیه دین سواه اخرجت الزکات ثم حق المرتهن ثم باقی الغرما. میگه که اینجا زکات به عین تعلق میگیره. در مرحله اول زکات داده میشه، مرحله دوم حق مرتهن از این مال خارج میشه، در مرحله سوم باقی الغرما. ایشون ولو حق مرتهن رو میگه در ذمه است، که انه میخواد بگه زکات متعلق به عین صرف است، ولی رهن متعلق به این هست به یه معنایی، به خاطر همین حق مرتهن مقدم بر حق سایر غرماست. ولی ایشون یه حالت بینابین قائل شده، یه حالت بینابین. زکات نسبت به زکات که میسنجیم زکات مقدمه، نسبت به سایر دویونی که میسنجیم حق مرتهن مقدمه. این شکلی معنا میکنم. حالا دیگه اینا نکاتی که باید مورد تأمل قرار بگیره که اینا وجهاش چیه. خب این الجامل شرایع صفحه 131 هم این عبارت. بعد از ایشون تقریبا علامه و اینها مطلب استدلالی جدیدی تقریبا ندارن. فقط من حالا عبارتشون رو بخونم و بعضی از اقوال قبلی ها رو اختیار کردن و با همون تقریبا استدلالات. بله.
مگه ابتدا زکات طلاق نگرفته بعدش عشر اومده؟
بله.
اینطوریه چرا خب نمیگن که خب همون اول زکات طلاق گرفته؟
نه، هم زکات طلاق گرفته هم رهن طلاق گرفته
هر زمان.
آره دیگه، اول مرهون بوده
خب.
بعد از مرهون بودن زکات طلاق گرفته.
عشر کی اومده؟
عشر بعد از هر دو.
خب اگه عشر بعد از اینا اومده نمیتونم بیان خب با هر دیگه طلاق گرفته یارو عشرم اومده در هر صورت.
خب میخواد بگه که زکات دو تا حق هست، هم حق المساکین هست هم حق المرتهنه. میگه حق المساکین بر حق المرتهن مقدمه، ولی حق المرتهن بر حق باقی الغرما مقدمه. اینجوری میخواد تفسیر کنه. تو تحریر علامه این هست، میگه لوکان لهون صابون فقتر از آخره و رهن الاوله و جود علیه زکات فی الغرب ولا زکات فی الرهن لعدم تمکنی. ولی شیخ رحمه الله قول یعطی وجوب الزکات فی الرهن ایزن الراهن و یکلف و یکلف الاخراج من غیر الرهن مع یساره و منه لا معه. اگر به اصطلاح اینم تقریبا همون قول از کنم چیز هست، تا حدود شبیه بله. اینه عبارت اینه، تحریر جلد 1 صفحه 354. در تذکرة الفقها علامه در اوجب شف المقصود از زکات فی الرهن سواء تمکن الراهن من فکه اولا. این سواء تمکن الراهن من فکه اولا رو به این وضوح شیخ تو مقصود نداره، از اطلاقششون استفاده کرده. مراد البته از این که میگه اوجب شیخ فی المبسود، عبارت مبسود جلد 1 صفحه 208. بله. خب و بهی قال الشافعی و احمد لوجود المقتضی و هو الملک. بعد صحبت میکنه که حالا مال داشته نداشته باشه، صورتهای مختلف رو ذکر میکنه. و قال فی الخلاف لو کان له الف و افتغرض الفا و رهن هذه لزمه زکات الغرض دون الرهن و هو یعطی عدم وجوب زکات فی الرهن و هو الوجه عندي. عرض کنم هو یعطی عدم وجوب زکات فی الرهن، ایشون عبارت خلاف رو آورده. خلاف این مطلب خودش اختیار نکرده، در ادامه تفصیل قائل شده. و هو الوجه عندي لعدم تمکنه من سواء کان فی یده او فی ید المرتهن او غیره. ما تفکیت الفقه جلد 5 صفحه 24 با توجه به عبارت صدرش که سواء تمکن راهن من فکه و را، ایشون میخواد بگه زکات در رهن واجب نیست سواء تمکن من فکه ام لم یتمکن من فکه. و یه قدر عبارت موهم خلاف مقصوده، موهه کنه تصور میشه که شیخ طوسی در خلاف قائل به این هست که در زکات در رهن مطلقا واجب نیست، ما هم باشون چیز هست موافقیم. به این شکل البته نیست عبارت خلاف. عبارت تذکره یه عبارتی هست که بخونم خوبه. لو مات، تذکره جلد 5 صفحه 160 میگه لو مات و لهو نخلون و علیه دین مستوعب، مستوعب و علیه دین مستوعب، تعلق الدین به نخل فاذا اثمر بعد وفاته فالوجه ان ثمرت للورثه لان الدین على ما اخترناه نحن لا يمنع انتقال الملک للورثه. یه بحث مفصلی هست که آیا دین مانع انتقال مال به ورثه هست یا نیست، یا در دین مستوعب هست در غیر مستوعب نیست. ایشون میگه ما اختیارمون هست که حتی در دین مستوعب هم مانع انتقال مال به ورثه نیست، ولی حق غرما به مال تعلق میگیره و الا مال ورثه هست ولی متعلقا لحق الغیر، موضوعا لحق الغیر. و ثمرتو، خب و ثمرتو حدثت فی ملکهی ملک هم فلا تعلق الدین بها، اینجا ثمره در ملک اینها حادث شده، اون دین اصلا به این ثمره هم تعلق نمیگیره، اونی که متعلقا لحق الغیر هست خود اصل اون نقل هست. خب حالا اگر نه مرگ بعد از ثمره دادن باشه، اون ثمره هم میفته جزء متعلق الدین. فإن مات بعد ان طلع النخل و نخل شکوفه بده تعلق الدین و بالاصل و ثمره معن و انتقل الملک و فی الاصول و ثمره الى الورثه فاذا بدا صلاح و وجبت الزکات الى الورثه فان کان لهم مال اخرجوه من مالهم لان الوجوب حصل فی ملکهم و تعلق حق الغرما بذالک لا یمنع من وجوب الزکات. یعنی که میخوام بگم اینه کل مرهون، مجلدی که حق به اصطلاح مرتهن بهش تعلق گرفته این مانع زکات نیست. و ما حدث من الزیاده فی ملک الورثه فانا زیاده غیر مرتهن، اون حالا چی؟ فان لم یکن للورثه ما یعدون از زکات احتمال سقوط ها. حالا عبارت دیگه بقیهش رو بعدا میخونم. حالا یه عبارت تلخیص المرام رو بخونم، اینم بذارید اینم فردا بخونم. حالا ببینیم از این قولهای مختلفی که اینجا هست کدوم قول رو باید اختیار کرد، این رو بعد از استدلالات بحثی و اینها اینا باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.